سلسله بحث در زمینه نقد نظریه های فرهنگ به ویژه تعاریف اصحاب تفکر در خصوص فرهنگ بود. ما نظریه های فرهنگ متفکران مسلمان با تأکید بر تعریف اونها رو ارزیابی کردیم و برخی از متفکران غربی هم نظریه فرهنگ یا دست کم تعریف اونها از فرهنگ مورد ارزیابی و نقد قرار گرفت که از بین اونها تیلور و گیدنز و خیروشه بود. تحلیل و ارزیابی تعریف دورکین و مارکس وبر رو در دستور داشتیم. من از مجموعه نکات و مطالبی که از آثار این دو متفکر غربی در دسترس بود، در دسترس قرار گرفته بود، وقتی مرور کردم دیدم که در خصوص دورکین چندان نمیتوان بحث دندانگیری رو حول تعریف او از فرهنگ و نظریه فرهنگ او گفت، چرا که او چندان به صراحه راجع به فرهنگ سخن نگفته و احیانا مقوله فرهنگ اون زمان در عهد ایشون مبحث رایجی نبوده و نظرها بیشتر به مسئله تمدن معطوف بوده. و در هر صورت و به هر دلیلی ایشون چون مطلب مستقیمی در خصوص فرهنگ نداره، چندان شاید نیاز به ارزیابی نظرشون نیست و اون مقداری که به اجمال میتوان گفت اون مقدار رو من نوشتم و احیانا اگر لازم میشه مکتوبش رو در اختیار دوستان قرار میدیم اگر نظری داشتن بهره مند میشه. اما در خصوص مارکس وبر به جهاتی به رغمی که مارکس وبر هم همین وضعیت رو داره، به این معنا که چندان صریحا فرهنگ رو تعریف نکرده و پیرامون فرهنگ مطالب چندان آشکاری نداره و به عنوان یک جامعه شناس یا احیانا فیلسوف اجتماعی به مباحثی پرداخته که موازی و مقارن با فرهنگ و احیانا و حتی اکثر نوعی در واقع معادل فرهنگ و مباحث فرهنگی قلم داد میشه. گویا اینکه در خصوص مسائل فرهنگی مباحث ارزشمند و فراوانی رو مطرح کرده، ولی بحث نظری در تعریف فرهنگ از ایشون در اختیار نیست. و اما چون شخصیت تأثیرگذاری است، یک جامعه شناس و نظری پرداز اجتماعی بسیار مهمی قلم داد میشه و طی سده اخیر نظریه های او بر آراء دیگران تأثیر گذاشته، بسیاری از نظریه هایی که او ابداع کرده همچنان زنده است و در علوم اجتماعی مورد مطالعه و مورد بحث و بررسی هست. و اما خب با دیدگاه عمیقی که راجع به مقوله فرهنگ داره و نقش فرهنگ در علوم خصوصا و یا خاصه در علوم انسانی و علوم اجتماعی و بعضی نظریه هایی که او در حوزه مطالعات اجتماعی ارائه کرده، به صورت نظریه های کانونی در علوم اجتماعی هنوز جای خودش رو داره، به نظر میرسه که ارزیابی دیدگاه های او لازم هست. مفسران و شارحان برجسته‌ای وبر داره که مطلع هستیم. گاه بعضی تبیین ها از لسان مفسران و شارحان او قابل طرحه، بعضی مطالب رو هم صریحا و مستقیما خود او طرح کرد. مفسران او مثل سویدبرگ و اینها گفتن که مقوله فرهنگ در تفکر وبر یه جایگاهی به مثابه معیار یا مبنا یا حتی منبع در تقسیم علوم داره، در تقسیم طبقه‌بندی علوم. وبر به فرهنگ جایگاه یک منبع رو، جایگاه احیانا روکرد رو، گفتمان رو یا پارادایم رو در حوزه‌های معرفتی داده. آنسان که در طبقه بندی علوم به دو دسته علوم انسانی و علوم طبیعی، او علوم انسانی رو علوم فرهنگی نامیده، چرا که معتقد است که علوم انسانی عمیقا از فرهنگ متأثر هست. فرهنگ هم دست در آغوش ارزش ها داره، هرچند که ارزش ها خود انسان می سازه. در چه علوم انسانی که به هر آن چه از علوم که جز علوم طبیعی است اطلاق می شود از دیدگاه وبر، یعنی علوم انسانی بالمعنی العام، علوم ارزشی هستند، به اعتبار اینکه به شدت ساخته فرهنگند، در بستر فرهنگی تولید میشن. علوم انسانی رو میشه دست کم در سه لایه تعریف کرد: علوم انسانی بالمعنی العام، علوم انسانی بالمعنی العام، علوم انسانی بالمعنی الاخص. علوم انسانی بالمعنی العام به هر آنچه که غیر علوم طبیعی است اطلاق میشه. علوم انسانی بالمعنی العام به اون دسته از علومی اطلاق میشه که محور اون به اصطلاح انسان است، و لایه زیرین تر علوم انسانی بالمعنی الاخص رو میشه محدود کرد به علوم رفتاری و معطوف به رفتار و مناسبات رفتاری انسان بشود. ایشون علوم انسانی رو بالمعنی الاعم، یعنی هر اون چه غیر علوم فرهنگی است اطلاق میکنه، بعد میگه همه اینها فرهنگ ساخته هستند. و به این ترتیب مقوله فرهنگ و واقعیت فرهنگی می شود گرانیگاه تفکر وبری به یک صورتی، به یک معنا. او میگه که انسان ارزش ساز است، ارزش گذار، ارزش ها رو انسان خودش پدید میاره، خلق میکنه، و فرهنگ نیز ارزش بنیاد، ارزش گوهره. علوم انسانی هم از زاده فرهنگه، چون علوم انسانی مطالعات فرهنگی یا مطالعات وجه فرهنگیه در واقع رفتار و مناسبات انسان، و به این ترتیب علوم انسانی رو ساخته و پرداخته انسان قلمداد میکنه. اگر این حرفا رو ما دقیق فهمیده باشیم، میشود گفت که علوم انسانی در مجموع در زمره علوم اعتباری تماما قرار میگیره. این خودش یکی از بحثاست که آیا علوم انسانی در زمره از جز علوم حقیقی است یا علوم اعتباری. ما به نظر اون میرسه که با توجه به اینکه علوم انسانی رائج مشتمل بر سه دسته غذایاست، غذایای توصیفی به تعبیر دقیق وصفی، گزارش واقع و هست ها و نیست ها، و قضایای تجویزی، الزامی، تکلیفی، و قضایای توصیه‌ای، ارزشی، چون از هست ها نیز علوم انسانی رایج محقق سخن میگوید، پس یک پارچه همه علوم انسانی از علوم اعتباری قلمداد نباید بشوند و دست کم بخشی از گزاره‌ها و قضایای مطرح در انواع علوم انسانی و بخش عظیم و معظمی از قضایای علوم انسانی موجود از جنس مباحث تکوینی و هستی شناختی نیست، هستن گزارش از واقع، ولو گزارش علمی از واقع که فلسفه قلم داد نشوند هستن و نمیتوانند اعتباری قلم داد بشن. ولی با این سیری که ایشون ترسیم میکنه تا ما برسیم به مسائل علوم انسانی، که مسائل علوم انسانی از برخواسته از فرهنگ هم، فرهنگ هم برخواسته از ارزش است، ارزش هم در ساخته انسانه و اعتباریه، به این ترتیب علوم انسانی همگی میشود علوم اعتباری. مقاله ماکس وبر داره تحت عنوان عینیت در علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی، که عنوان مقاله خود حاکی از این است که علوم اجتماعی رو بیشتر عینی، حسی و مصداق محور، کیس محور، کیس مدار بررسی میکنه، یعنی کاملا عینی و رو موارد. علوم اجتماعی اون علومی هم که به موارد میپردازن، به مسئله های مبتلا به بومی، فرض کنید یک اقلیم، یک جغرافیا، یک قوم، یک جمعیت در یک جامعه و همستان به تعبیر آقایون میپردازن. و اونجا ایشون این تعبیر رو داره، منظورم از علوم فرهنگی رشته هایی هستند که پدیده های زندگی رو با توجه به معنای فرهنگی آنها تحلیل میکنن. معنای فرهنگی هم عبارت شد از اون رویکرد ارزشی به مسائل و مقولات، به رفتارها، به هر آنچه که هست. و اینجا تأکید میکنه که زیرا پیشفرض معناداری و اهمیت لغای فرهنگی سوگیری ارزشی به سمت آنهاست. مفهوم فرهنگ مفهومی ارزشی است. در علوم فرهنگی یا علوم اجتماعی حتی واقعیت تجربی واقعیت فرهنگی است، واقعیت ارزشی است، واقعیت اعتباری است، برمیگرده به مذاق انسان‌های یک جامعه. واقعیت تجربی برای ما هنگامی به فرهنگ تبدیل می شود که آن را به ایده های ارزشی ربط دهیم. آنگاه که ما یک واقعیت تجربی رو به ارزش‌ها و گرایش‌های خودمون پیوند می‌زنیم و نگاه ارزشی با آنها میکنیم، آنگاه اینا میشن فرهنگی. فرهنگ فقط بخشی از واقعیت رو در بر میگیره که به دلیل ربط ارزشی برای ما اهمیت و معنا دارن. فقط بخش کوچکی از واقعیت انضمامی موجود رنگ علاقه مشروط به ارزش ما را خورده. بخش کوچکی از واقعیت ها که صورت انضمامی دارن، به یک بوم و بری مثلا تعلق دارن، رنگ علاقه مشروط ما رو، مشروط به ارزش های ما رو، ارزش هایی که ما میپسندیم، ارزش هایی که ما خلق کردیم پیدا میکنند، خورده، که در این صورت علوم فرهنگی پیدا آمده، علوم انسانی پیدا آمده و علوم انسانی و علوم فرهنگی بخش کوچکی از بازگوینده، بخش کوچکی از دانسته ها و یافته ها و آرا علوم هستند. و فقط همین بخش برای ما مهم است، زیرا روابطی را آشکار میکند که به دلیل پیوند با ارزش ها برای ما اهمیت دارند، به اعتبار اون علایق و به اصطلاح گرایش ها و سلایقی که ما داریم و اونو با علایق ما پیوند خوردن برای ما ارزش خاص پیدا میکنند. چون در واقع بین حکم ارزشی و حکم علمی مرزبندی میکنه. حکم ارزشی آن بخشی است که احیانا ولو حتی از تجربه به دست آمده باشد، گره خورده به ارزش و نسبی شده و برای ما ارزشمنده، برای ما درخوره. اما حکم علمی که در علوم طبیعی بحث میشه دیگه در گره نخورده به خواهش ما، گرایش ما، کشش ما، علاقه و سلایق ما. لازم ما دو دسته حکم داریم، احکام ارزشی، احکام علمی و احکام ارزشی همگی در حوزه علوم فرهنگی مطرح میشن، یا علوم فرهنگی و علوم انسانی همگی از جنس احکام ارزشی رو تولید میکنن. چه عرض کردیم؟ علوم انسانی محقق موجود فقط به توصیه یا تجویز نمی پردازن، قضایای توصیفی و وصفی، گزارشی، اخباری هم دارن. قضایای از جنس بحث از هست و نیست ولو به شیوه علمی. و تأکید میکنه که ارزش‌های فرهنگی ما تعیین کننده نحوی برخورد ما با واقعیت هم. این معنیش اینه که ما با واقعیت بدون واسطه مواجه نمیشیم. این یک نظریه شبیه نظریه های نئوکانتی هاست که میگویند که عوامل بیشمار و احیانا بعضا ناشناختهی در شکلگیری معرفت ما نقش دارند و نتیجتا ما هرگز با معرفت اوریان مواجه نمیشیم، با خود معرفت صائب مواجه نمیشیم، با حقیقت اوریان مواجه نمیشیم. واقع آنسان که ما میفهمیم و از تحت تأثیر مجموعی از عناصر و عوامل، چه با تغییرات اصیل کانتی چه نئوکانتی، به ما منتقل میشن. در نتیجه هر آنچه از حقیقت فراچنگ ما میاد ارزش آلود است، فرهنگ آلود است، به تعبیر ببریش میشه. در واقع ارزش های فرهنگ ما تعیین کننده نحوه برخورد ما با واقعیت هم. با واقعیت ما بی پرده بی واسطه مواجه نمیشیم، بلکه از پرده و از کانال فرهنگ و ارزش ها با اونها تماس میگیریم. در نتیجه اینکه چگونه واقع رو درک کنیم بسته به اینست که ارزشی که ما بدان قائلیم یا آن رو ساخته ایم یا فرهنگی که ما داریم چه اقتضا بکنه. به این ترتیب در واقع ما با واقعیت بلا واسطه و مستقیم نمیتونیم برخورد کنیم و همواره واقعیت های فرهنگی واقعیت های در واقع ارزش آلودی هستن که ما به دست آوردیم. ما فارغ از ارزش ها و علایق و سلایق فرهنگیمون با حقایق در عالم علوم انسانی مواجه نمیشیم. در به تعبیر رایج جهان اجتماعی رو ما در بستر و از پشت پرده فرهنگ و با عینک ارزش میبینیم و تحلیل میکنیم. فرهنگ بخش محدودی از لایتناهی بیمعنای جهان است. جهان عظیمی داریم بیمعنا که ارزشی نیست، معنادار نیست احیانا، ولی جهان فرهنگ چنین نیست. جهان فرهنگ بخشی از این عالم لایتناه هاست که وجه فرهنگی و چه ارزشی داره، بخشی که انسان ها بدان معنا و اهمیت اعطا می کنند. علوم و فرهنگی و فرهنگ بخشی است که انسان به اون معنا میده و یه چیزی رو ارزش میکنه، دیگری رو ضد ارزش قلمداد میکنه. ارزش ها هم ثابت نیستن، ضد ارزش ها هم ثابت نیستن. ما موجوداتی فرهنگی هستیم به ور میگه که اراده و توان اتخاذ استار اختیاری نسبت به جهان و اعطای معنا به جهان در ما به ودیعه گذاشته شده است. ظاهر این عبارت مطلب دلکشی رو مطرح میکنیم. ما موجوداتی فرهنگی هستیم، بله قطعا اینجوریست. انسان فرهنگیست، بین موجودات و زندگان، جنباندگان، باشندگان، انسان موجود فرهنگیست. این مطلب درست. و اینکه مثل زیل عبارتیشون اراده و توان اتخاذ استار اختیاری نسبت به جهان داریم، اینا ما نگاه فلسفی با تفسیر این عبارت با تفسیر فلسفی اسلامی ما خیلی قابل دفاعه. ولی در ادبیات وبری این یه معنای دیگه پیدا میکنه و اون این است که ما چون بنیادها و زیرساختها رو ما میسازیم، یعنی ارزش رو ما خلق میکنیم، ما چیزی رو میگیم ارزش هست یا ارزش نیست. شبیه به فرض کنید بیان اشعریه از مسلمان ها در حق خدا که چه چیزی عدل، چه چیزی ظلم است پیوند با واقع نداره که بگیم در نفس الامر چیزی عدل است، عادلانه است، چیزی در نفس الامر ظلم است، ظالمانه است. نه خیر، بسته به اینکه خدا چه بگوید. اینجا اینها میگن انسان چه بگوید، در واقع کاملا به ما مربوط میشه، چرا که اصلا اگر جهان فرهنگی معنا داره، این معنا رو ما تولید میکنیم، ما خلق میکنیم، ما انسان ها خلق میکنیم، ما به جهان معنا میدهیم. یک سنگ و یک قومی زیبا میدونه، قداست براش قائله، آنچنان که گویی روح در کالبد این سنگ دمیده و در بین مردمی محبوبیت فوق العاده داره، در بین مردم دیگر هیچ ارزشی نداره، بلکه تلقی منفی از او هست. در یک بین قومی خرگوش میگن بدشگونه مثلا، فرض بفرمید، قوم دیگری جوری دیگه تعبیر میکنن اون رو. قومی توم رو، جغد رو به اصطلاح بدشگون میدونن، مثل ما، عوام ما، عوام جامعه ما، و قوم دیگری ممکنه تلقی دیگری داشته باشن. به این ترتیب اصلا هویت در واقع جغد و بوم یا فلان قطعه سنگ، فلان نوع سنگ بین دو ملت تا تأثیر ارزش‌گذاری که خود اون ملت میکنن و تلقی که در فرهنگ اون ملت داره و جایگاهی که در فرهنگ اون ملت داره کاملا متفاوت میشه. وقت اگر توجه بکنیم که وقتی میگیم معنا را ما میدهیم به جهان، خالق ارزش ما ایم، این ما ایم که چیزی رو ارزش شده در ارزش میدونیم، و بسا قوم دیگری همون رو برعکس ما تلقی بکنن، به این ترتیب در واقع این ایستار اختیاری ما هیچ ارزشی نداره، چون ما ایستگاهمون و توقفگاهمون در این ایستار اختیاری باز نسبی شناور نفس الامری نیست، به اصطلاح زیر پای محکمی نداره. این تعبیرشون رو باید به این به اصطلاح درست تفسیر کرد. ما موجوداتی فرهنگی هستیم، حرف درست، که اراده و توان اتخاذ ایستار اختیاری نسبت به جهان داریم، اینم حرف درستی، منتها این ایستار رو که به صورت اختیاری درست میکنیم، این پایگاه و جایگاه رو، این دست ماست، ما درست میکنیم، ما جعل میکنیم، ما یه چیزی میگیم ارزش هست، دیگر میگیم زد ارزش هست، و اعطای معنا به جهان در ما به ودیعت گذاشته شده، انگار در طبیعت ما، در سرشت ماست این اختیار، این حق، این توان که بیاییم به اصطلاح به یه چیزی معنا بدیم، از چیزی معنا سلب کنیم، به یه چیزی معنای مثبت بدیم و به چیزی معنای منفی بدیم. و فرهنگم لزوماً ارزشی نیست، ارزش فرهنگ ارزشی است و ارزش لزوماً مثبت نیست. اینم از یه جایی البته شون دوگانه بحث میکنه، از پاره از فرازها و مطالبشون برمیاد که گویی فرهنگ مثبته، چون دست در آغوش ارزش داره، مثلا مبتنی بر ارزشه، و یه جای دیگه هم تاکید میکنه که به اصطلاح ارزش و فرهنگ خیلی وجه ایجابی و لزومن وجه ایجابی نداره، چرا که مثال میزنه، میگه که این ایستار تعبیر بدره، این ایستار هر محتوایی داشته باشد، همون ایستاری که ما خلق میکنیم، همون ایستاری که ما از اون پایگاه به جهان نگاه میکنیم، جهان رو معنی دار میکنیم، پدیده های مذکور برای ما معنای فرهنگی دارن. فحشا درست به اندازه دین یا پول یک پدیده فرهنگی است. معنیش این میشود که هر پدیده فرهنگی لزوما ایجابی و مثبت هنجار نیست، و اگر هست نفس الامری نیست این وصف برای او. لذا پول و فحشا هر دو در مقام ارزیابی در یک رده قرار میگیره. از صورت که ایشون راجع به فرهنگ خوب خیلی سخن گفته و هم مطالب دقیق و احیانا عمیق در آثار او و آراء او یافت میشه، هم مطالب قابل نقد. و به رغم این که حقیقتا میشه ماکس وبر رو فیلسوف فرهنگ نامید و با نظریه هایی که تولید کرد طی یک سطحی گذشته جهان جامعه شناسی رو و مطالعه جهان اجتماعی رو شدت از خودش متأثر کرد و در یک چرخش، یا اگر نگیم چرخش، در یک مواجهه آشکار با جریان بالنده رو به توسعه کارل مارکس که یه طبقه بندی دیگری از مباحث اجتماعی و حوزه اقتصاد و نسبت دین و اقتصاد و دین و تجارت و دین و قدرت تعریف کرده بود، آمد بین در یک صورت دیگری و تفسیر دیگری نسبتی بین دین و سرمایه‌داری و سرمایه‌داری مدرن، لیبرال سرمایه‌داری، در واقع پیوند زد و آمد در واقع اخلاق دینی مسیحی پروتستانی رو مولد اقتصاد سرمایه‌داری انگاشت و یا در مجموع رگاهایی رو که در تعالیم مسیحیت موجود و اون چه که به نام اناجیل امروز شناخته میشه، اونها رو که منتهی شده به اون چه که امروزه در دنیای غرب رخ داده و وجود داره، اینها رو خوب تبیین کرد. و هر حال میدونیم که سکولاریزم ریشه در مسیحیت داره و اقتصاد لیبرالی رو شون گفتش که ریشه در قرائت مدرن از مسیحیت داره بعد از اصلاح دینی. خب اینو دیگه های بسیار ارزشمندی بوده که ماکس وبر مطرح کرده. اما اگر ما غرور مسابه فیلسوف فرهنگ قلم داد کنیم که حقا باید چنین تلقی کرد، که از میکنم در حقیقت او میخواد آثار فرهنگی آموزه های دینی رو در واقعیت های اجتماعی نشون بده و نشون داده، که به هر حال اون چه که مثلا به عنوان آموزه دینی قلم داد میشه نه به اعتبار فلسفی، به اعتبار فرهنگی منجر میشه به پیدایش سرمایه‌داری. نه اینکه بگیم که مبانی فلسفی سرمایه‌داری در مسیحیت نهفته است، نه خیر، آموزه های مسیحی به لحاظ فرهنگی سرمایه‌داری رو تولید میکنه. به هر حال یک فیلسوف فرهنگ یک فردی است که مباحث فلسفی در حوزه فرهنگ داره، ولی به شدت جای شگفتی است که هرگز هیچ جا، در حدی که حالا فی الجمله بنده مراجعه کردم جناب آقای جمشید زحمت میشن بنوان دستیار این کار مراجعه میفرمون و گزارش میکنن، هیچ جا دیده نشده که او یک تعریفی از فرهنگ ارائه کنه. به هر حال این فرهنگی که ارزش ها رو میسازه یا ارزش ها رو میسازه، انسان رو، شخصیت انسان رو میسازه یا انسان فرهنگ رو تولید میکنه و نهایتاً علوم انسانی رو، علوم اجتماعی رو این فرهنگ است که تولید میکنه انسان، که اونها رو علوم فرهنگی بنامیم، چرا که انگار موضوع علوم انسانی فرهنگ است و امور فرهنگی. این همه جایگاه داره و او یک فیلسوف فرهنگ است، او یک فیلسوف احیانا علم الاجتماع و یا فیلسوف جامعه است، جامعه شناسی است. تعریف روشن و آشکاری از فرهنگ از خود بر جای نگذاشته. این یه نکته است که قابل تأمل هست. به نتیجه به تعبیرشون یک ایستگاه و ایستار و موقف روشنی در بعضی از مسائل طبعا ایشون نمیتونه داشته باشه، اونجایی که بحث فرهنگی رو میکنه، چون به هر حال ما تلقی او از فرهنگ رو اگر دقیق‌تر به زبان او میداشتیم در داوری و قضاوتمون راحت تر بودیم و میتونستیم بر اساس اون تلقی که از فرهنگ ارائه کرده دیدگاهی رو در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار بدیم. یکی از بحثایی که بعد از عبور از این نکته میشه مطرح کرد در نظری فرهنگی ایشون وبر، از اون جهت که در حقیقت کارکرد فرهنگ رو تولید علوم انسانی دانسته، علوم انسانی و همین جهت هم علوم فرهنگی است، چرا که علوم انسانی موضوعش فرهنگ و شئون فرهنگی و حقایق و وقایع فرهنگی است. اینجا علوم انسانی رو به علوم فرهنگی فروکاسته در مقام بیان کارکردهای فرهنگ که کارکرد بسیار وسیع، عمیق و عظیمی هم برای فرهنگ به این ترتیب قائله، یه نوع به حد افراط رسیده. ولی اشکالی که به ذهن میرسه این که با فروکاهش علوم انسانی به علوم فرهنگی و فرهنگ رو گرانیگاه علوم انسانی قلمداد کردن و بعد برگردیم ببینیم که فرهنگ هم ارزش محور است و ارزش هم آفریده خود انسان، ثبات و نفس الامر نداره، اعتبار انسان تابع اعتبار معتبره که انسان معتبران است، در این صورت از ذات آدمی و انسان به مسابقه گرانیگاه علوم انسانی مطلقاً غفلت میشه. این در حال است که انسان دارای ذات فرازمان، فرازمین و فرا جماعت فراگروه، انسان دارای ذاتی است، ذات مشترک که فراتر از زمان است، به زمان محدود و مشخصی منحصر نیست، تعلق نداره ذات او، فرازمین است، سرزمینی نیست، به این گروه آن گروه و این قبیله و اون قوم محدود نیست و در گروه این عناصر محدود کننده نیست و گرانیگاه علوم انسانی اون ذات انسانه. به این ترتیب خود به خود در واقع از علوم انسانی اون دولایه که یه وقتی در یک از جلسات همینجا مطرح شد که علوم انسانی رو ما همون موقع که داشتیم با تلقی خود و فرهنگ رو تعریف میکردیم عرض کردیم که علوم انسانی در دو لایه میتوان دید، علوم انسانی نظری که گرانیگاه آن، منشأ آن فطرت است و ذات است و پیشنگاره اون ذات من منگاشتن انسان است، و علوم انسانی که مرکب از مجموعه از مسئله هایی است که ناظر به شروط و شرایط و ظروف معینی تولید میشه، یعنی کیس های مشخص اجتماعی، مسئله های مشخص اجتماعی یک قومی، یک سرزمینی مورد مطالعه است، و به این ترتیب علوم انسانی میشه فرهنگی، یعنی بله گره میخوره به فرهنگ در حد زیاد. ایشون مثل علوم انسانی فقط به این لایه دوم محدود میکنه به این ترتیب. نکته دیگه که در ذیل تلقی ایشون و تعابیر ایشون و اظهارات ایشون به ذهن انسان میرسه و آشکار است، نادیده انگاشتن سهم و نقش اراده بشر در مقابل اقتضاعات فرهنگی است. چون در پس این دیدگاه که بگیم علوم انسانی موضوع مطالعش فرهنگه، فرهنگ ارزش محوره و ظاهر قضیه این است که ایشون گفت که ارزش رو هم انسان میسازه، خالق ارزش ها انسان ها هستن، به این ترتیب به انسان باز میگرده به نحوی، ولی واقعیت هم این است که اصولا چون به صورت دور هرمورتیکی تغییر متقابل این رو هم داره، اصولا گویی اقتضاعات فرهنگی مولد علمه، حالا بر این که از اون عنصر نقش ذات به عنوان گرانیگاه علوم انسانی عبور میکنه، ایشون از این هم عبور میکنه که خب خود انسان چی؟ خود انسان چقدر میتونه به واقع برسه؟ انسان میتواند به واقع برسد؟ چون ایشون میگه که ارزش‌های فرهنگی ما تعیین کننده نحوه برخورد ما با واقعیت هستند. و همون جبر معرفتی که میتوان این تعبیر رو کرد، به قول طلبا به تعبیر منا، جبر معرفتی که کانت درش در غلطیته، به اصطلاح ایشون هم در اون جبر معرفتی در میغلطه. فهم مسائل انسانی و علوم انسانی همگی تحت تاثیر فرهنگ ها هستند، و فرهنگ ها هم که مبتنی بر ارزش ها، ارزش هم که اعتباری هستند، و در نتیجه و اینا هم عینک فهم ما و معرفت ما هستند. پس بنابراین واقع را در حوزه مطالعات انسانی یه قومی جوری میفهمه، قومی دیگه طور دیگه میفهمه. به این ترتیب در واقع نتایج زیانبار و غیر قابل قبولی رو بر این مطالب میشه بار کرد، از جمله اینکه از سوی علوم انسانی همه نسبی و اعتباری قلم داد میشه، از دیگر سو علوم انسانی حول وقعتون فی واقعه کیس محور قلم داد میشه. علوم انسانی این کشور و جامعه به درد علوم انسانی، به درد مسائل انسانی و گرفتاری ها و ابتلاعات اجتماعی اون کشور اون قوم نخواهد خورد، چون کیس محور است و علوم انسانی زمینگیره، بسته به یک سرزمین است و به تعبیر قرآن اثاقتون الارض، افتاده بر روی یک زمین و چسبیده به یک زمینه. به این ترتیب علوم انسانی هرچند که در مقام کاربرد، یعنی اون قبول داریم اون لایه اول علوم انسانی که نظری است، که مبتنی بر ذاتمندی انسان است، که ناظر به قضایای نفس الامری و حقیقی نیز هست، اون در مقام کاربرد معطوف به کیس ها و مسئله های موجود و مشخص در یک بومگاه و در یک سرزمین و در میان یک جامعه باید به کار بره. این حرف درسته، اما اگه بگیم تئوری ها هم در همین بستر کاربرد و در همین فضای نسبی ساخته می شوند، علوم انسانی عملا به کار دیگر جوامع نمی خوره، علوم انسانی عملا میشه نسبی، هم نسبی میشه هم ناکارآمد میشه برای دیگران، و حالا چه مایه کارآمد می شود در حل معضل اون کیس هایی که بر اونا تولید شده، این هم باز محل تأمله. چرا که اگر فرض کنیم این حرف درست است که انسان ذاتمنده، و اگر بپذیریم که علوم انسانی فطرت محوره، فطرت گرانیگاه علوم انسانی است، آنگاه که اینا رو انکار کرده باشیم و بر این عناصر مبتنی نکرده باشیم، حتی در زمان کاربرد هم معلوم نیست در واقع جوابگو باشه و گره‌گشا و حلال و مشکل بشه علوم انسانی. این در حالی است که ایشون به صورت مفرطی نقش ارزش گذارانه و کنشگری ارزشی آحاد و جوامع انسانی رو و فرهنگ آفرینی انسانی رو و ارزش های خودساخته انسانی رو، هم از ایجابی یا سلبی بودن، مبنای علوم انسانی میدونه و علوم انسانی به معنی الاعم رو نسبی و بومی میکنه، از اونور به صورت مفرط معتقده که علوم طبیعی ولی هیچ متأثر از ارزش ها نیست، هیچ تحت تأثیر فرهنگ ها نیست، علوم طبیعی مطلقاً غیر فرهنگی است. این طرف قضیه هم قابل دفاع نیست. در حال علوم طبیعی متأثر از مبانی و اون زیرساخت ها و مبادی جهان شناختی، هستی شناختی و معرفت شناختی و روش شناختی است که ما پیشا پیش میپذیریم، و علوم طبیعی متأثر میشه از اون، و احیانا اون مبانی در بین ملل در ادوار مختلف تاریخ میتونه متفاوت باشه. علوم طبیعی هم متأثر است از یه سلسله مبانی غیر طبیعی، در چون اونا هم اینجور که ایشون تصویر میکنه در مقابل علوم انسانی آزاد از تأثیرات فرهنگی و ارزشی است و میخواد علوم طبیعی رو تبرئه کنه از این که جاهای خطا میکنه به دلیل اینکه وابسته به ارزش است و علایق و سلایق، این حرف هم قابل دفاع و صحیح نمیتونه باشه. در حالی که بعضی جاهایشون نکته دیگه که الله زیر نکات مطالبشون قابل تر هست، بعضی جاهایشون فرهنگ و ارزش رو مثبت تلقی میکنه، ولی در جاهایی که به بعضی عباراتشون هم اشاره کردیم میاد فرهنگ رو و ارزش رو توهین میکنه از هویت ایجابیش. و ملاحظه کردیم که گفت که فحشا درست به اندازه دین یا پول یک پدیده فرهنگی است، پدیده فرهنگی یک پدیده ارزشی است، پس ارزش لزوما ایجابی نیست، میتونه منفی هم باشه. البته این حرف صحیح است که فرهنگ ها به فرهنگ های ارزشمند و غیر ارزشمند، فرهنگ های شایا و ناشایا تقسیم میشوند، ولی این البته زمانی زمانی که این حرف صحیحه، ولی این زمانی قابل دفاع میشه که ما یه مبانی دیگری رو فراتر از فرهنگ و ارزش ها قبول داشته باشیم که اینا رو در قیاس با اون مبانی بگیم مثبتن یا منفیان. و این که مثلا فرض کنید که فحشا بد است و دین خوب است، کی گفته؟ اینو با چه مبنایی میتونیم اثبات کنیم؟ ایشون که میگوید که فرهنگ ساخته ارزش است و ارزش ساخته بشر است و بشر هم بر حسب علایق و سلایق بومی و اصلی و یا عناصر دیگری ارزش ها رو جعل میکنه، خلق میکنه، اصلا این حرفیشون معنادار نیست، چون فحشا و دین و یا هر ارزش ضد ارزش، ارزش و ضد ارزش نیستن، به معنی ایجابی سلبی بودن در واقع سنجش ایجابی سلبی اینا. حالا در هر حال این طبقه بندی به اصطلاح طبقه بندی معنادار میشه زمانی که مبنا و معیاری بر طبقه بندی داشته باشیم، اما اگر ما انکار کنیم، همه رو اعتباری بدونیم و جعلی بدونیم و خلق خود انسان بدانیم، اون موقع طبقه بندی معنی نداره. نباید تعجب کرد که فحشا و دین هر دو فرهنگن و هر دو ارزشن، چون اصلا ارزش توهیه، ارزش بی‌معناست، ارزش مبنا و معیار نداره، نسبی نسبی و یا بلکه نسبی که هیچ بی‌پشوانه است، یعنی اصولا معنادار نیست. حالا این نکاتی است که مجملا به خاطر ما رسید زیل فرمایشات جناب آقای مارکس وبر که عرض بکنیم اینا چه مقدار دقیق بود، چه مقدار صحیح بود، چه مقدار رسا و روشن بود، نمیدونیم. پس ما دوستان هستیم، اگر نکات و نظرتون داشته باشید بفرمید بحث کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی آقای وبر اینجا بود خیلی خوب بود، چون میتونستیم بگیم که ما این حرف رو از تو برداشت کردیم و این حرف رو درست یا نه، خب خودش هم اینجا نیست، بالاخره باید در قیابش در حد برداشته که داریم بحث کنیم. چند نکته به نظر میرسه در این در واقع بحث هایی که وبر داره، یه نکتهش اینه که به نظر میرسه نکته مثبتیه این که ایشون در واقع فرهنگ رو یک مقوله معنایی اصلا میدونه و این خیلی مهمه، یعنی اینکه اون بعد صوری و ظاهری و ابزاری فرهنگ رو اصلا مطرح نمی‌کنه. حالا بعضی ها مطرح کردن که ببیار در واقع بیشتر از اینکه به تبیین به پردازه، بیشتر به تفسیر پرداخته و مبناش بر این بوده، به همجرد شاید اصلا اینکه تعریفی هم ارائه نمیده برای فرهنگ رو همین مبنا باشه که تعریف منقه و شفاف و واحدی برای فرهنگ قائل نیست. منطقه فکر کنم که میشه یه تعریف اجمالی رو از همین بحثایی که مطرح کرده به دست آورد که به هر حال اجمالاً فرهنگ ناظر به اون بعد غیر طبیعی و غیر مادی انسانه، یعنی در این حد کلی. منطقه اگر سوال کنیم که خب حالا چی هست از جهت تعیین در واقع حد و رسم فرهنگ و از این قبیل، بر همون مبنایی که خودش پایه‌گذاری کرد که گفت اساساً نگرش ما و تلقی‌های ما فرهنگیه، ممکنه بگه ما تعریف فرهنگ رو هم یک مقوله فرهنگی میدونیم، یعنی خود فرهنگ ممکنه در یه جامعه بیشتر مرکب از مثلا دین و آداب و رسوم و از این قبیل باشه، در یه جامعه دیگری ممکنه که یک ترکیب دیگری داشته باشه. و به همین جهت میخوام عرض کنم که این در واقع که میگیم تعریفی رو ارائه نکرده، دو جهت رو میشه روش متمرکز شد. یکی این که تعریفی که میشه برداشت کرد اجمالا اینه که بعد غیر طبیعی و غیر مادی انسان، این میشه تعریف فرهنگ. اگه بگیم که تعریف روشنتری به رای بده، میگه نه بر اساس مبنای من که همه دریافت و تلقی های در واقع جوامع بشری بر اساس فرهنگشون هست، خود همین تعریف فرهنگ هم یک مقوله فرهنگی است. این من فکر کنم که یک نگاه خیلی عمیق و پیچیده نسبت به فرهنگ داره، بنابراین در صورت ارائه یک مثلا تعریف خیلی رایج و سنتی و مرسوم بر نمیاد که بگه بله مثلا فرهنگ مجموعی است از آداب و رسوم و دین و غیره و اینها. یه نکته هم که شاید در واقع باید بهش توجه بیشتری کرد، که ظاهرا وبر نمیخواد بگه در همه جوامع دین در مقوله اقتصاد مؤثره، بلکه فقط بحث سرمایه‌داری موجود غرب رو مطرح کرده و اخلاق پروتستانیسم رو، یعنی بر اساس مبنای خودش که موردی هم که فرمودید بررسی میکنه و مورد محور اصلا تحلیل میکنه، نمیخواد تعمیم بده، نمیشه این برداشت رو در واقع از وبر داشت که اون لزوماً میخواد بگه در همه جا عامل مؤثر در اقتصاد مثلا اخلاق و از این قبیل هست، اگرچه اجمالا اون که تأثیر مقوله فرهنگ رو قبول داره و فقط اقتصادی تحلیل کردن رو نفی میکنه، این کاملا روشنه و تصریح هم شده در خود بحثای وبر. این نکته آخری هم که شاید بشه مطرح کرد اینه که اگر مبنای وبر رو ما بپذیریم، خود دریافت های وبر رو سوال میره، یعنی بالاخره آقای وبر هم با یک فیلتر فرهنگی تحلیل کرده جامعه رو و برداشت‌هاش بر اساس همون نگاه فرهنگی خودش هست که در جامعه داشته، بنابراین بر مبنای خودش به هیچ وجه نمیشه این دریافت‌ها رو تعمیم داد. بالاخره در یک جامعه دیگری با یک فرهنگی دیگری ممکنه یه تحلیل دیگری نسبت به قضیه فرهنگ مطرح بشه. میخوام بگم این یک نقد درونی است که از خود دیدگاه وبر در حال میشه مطرح کرد و اون مشکلی که معمولا این دیدگاه های مبتنی بر نگاه اومانیستی وجود داره مبتلا به اون هستن، این همون نسبیت معرفت شناختی که مطرح کردید، این خیلی نکته مهمیه و یک ضعف آشکاره. حالا شاید خودش هم همچه ادعایی نداره که من نظراتم مثلا قابل تعمیمه، ولی اگر کسانی بعد از او بخوان دیدگاه های او رو به عنوان علم، به عنوان یک مقوله فراارزشی مطرح بکنن بر اساس مبنای خود وبر، چنین امری مقدور نیست. او اعتبار دائمی یافته‌های خودش رو با این مبنای خودش زیر سوال برده.
رو یه جمله رو شما فرمودید که علوم انسانی در دو لایه منشأش فطرت و ذات انسانه، خود اینو شما از گزاره های دینی در میارید یا که از عقل و علم بشری نتیجه گیری میکنید؟
بسمت این برمیکرده به این که لایه الان باید جواب بدیم از میکنیم ما اول وجود فطرت و فطرت مندی انسان رو اثبات کنیم تا بعد فطرتمون بودن دین و علوم انسانی رو به دست بیاریم. این در یه مقاله به عنوان فطرت به مثابه ایدال پنجم به عنوان منبع دین، اونجا ادله وجود فطرت و فطرتمون بودن دین رو توضیح دادم، بعضیش عقلیه بعضیش تجربیه بعضیشون طبعا نقلیه. این به تجربه میشه دریافت که انسان داره فطرت هست و حتی میشه از علوم انسانی محقق هم شواهد آورد که همین علوم انسانی بخش عمدهش ناظر به فطرتمندی و ذاتمندی انسان.
یه نتیجه دیگری بحثایی ببرگیر فیدر و عجازو علمان اشاره فرمودن، ظاهران این بند خدا بعد از اینکه از تفکر کاتولیسم میبارد و پروتستانیسم میپذیره، حقیقت پروتستانیسم یه عکس العملیست نسبت به افرادی که در تفکر کاتولیک بوده نسبت به دنیا و حیات و کار و تلاش، و وقتی اون اصطف مسیحی میاد اونا رو به هم میزنه، یه دین جدیدی رو سعی میکنن بر مبنای مسیحیت قدیمی پایه‌گذاری کنن که توش توسعه و پیشرفت در بیاد. این یعنی دور اینجا شکل میگیره و ازشون استفاده میکنن که در دلایل مهم پیشرفت اقتصادی اروپایی ها همون فراتر نمیشه ازش نتیجه گرفت که میشه یه حکم کلی داد راجع به همه ادیان در اطور نسبتشون با اقتصاد و نتیجه گیری کلی که ایشون خواسته بکنه رو میشه گفت که ادیان حتما در پیشرفت و پسرفت اقتصادی نقشی فاهم کنه و ایشون هم همین که بحث رو میخواسته اثبات بکنه.
سوال ما متقاعد نکردیم چون عنوان کتاب شدید باشم هم همین این فرمش جمعایی سوال درسته که اون راجع به همه ادیان نخواستشون داوری بکنه، ولی میشه این نتیجه رو گرفت که در واقع این پدیده هم خودش فرهنگیه که ما به هر حال یه مقوله فرهنگی است. این پیدایش پروتستانتیسم خودش یه مقوله یک اتفاق مبتنی بر مثال فرهنگی بوده. اون فرهنگی که احیانا در مقابل پروتستانتیسم از ناحیه کلیسای کاتولیک القا می شده یه مقاومت ایجاد کرده و جریانی پدید آمده در مقابل او. بعد که پروتستانتیسم به وجود اومده دوباره او تأثیر گذاشته، اقتصاد سرمایه‌داری به وجود اومده. یعنی این با حرف وبر کاملا سازگاره، خیلی هم حرف غلطی نیست این اصل این مطلب در یادش، ولی تک عامل‌انگاری غلطه. یعنی به همون اندازه که دین رو افیون و توده‌ها بدونیم، دین رو موجد یا هر دینی ولو یه غیرت خاصی از مسیحیت رو موجود سرمایه‌داری بدونیم هم قابل دفاع نیست، محل تأمله. این مسابقه یک عامل میشه این موضوع حساب کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصابقه که نقد و بررسی آرای معمولا نظریه پردازان به دو صورت قابل انجام، یکی اینکه نقش مستقیمشون رو در توسعه یک مفهوم بررسی بشه که به فرض مثلا وبر بررسی بشه چه تعریفی از فرهنگ را داده که بررسی متون نشون میده که مستقیم تعریفی از ایشون در دسترس نیست یا اگر هم ارائه داده ما نمیتونیم پیدا کنیم نیست متون. لذا باید به شیوه دیگری تحلیل بشه و اون معمولا بررسی نقش اون نظریه پرداز در شکل‌گیری اون مفهومه. لذا شاید این برا برخی از نظریه پردازانی هم که پیشتر بحث شده حالا یا بعدا بحث خواهد شد مورد توجه برقرار بگیرد که بالاخره مفهوم فرهنگ که در غرب الان به اینجا رسیده مثلا نقش وبر چی بوده. یعنی اگر مستقیما تعریفی ندارد اون جایگاه و نقش وبر در این اندیشه و در این مفهوم و ساخت مفهوم بررسی میشه. این یک بحثه که حالا جا داره بهش پرداخته بشه. بحث دیگه این که اصولا وبر تلقیش از فرهنگ همون ظاهرن همون تلقیش از دین و همون شاخه پروتستانه و حالا ما اگر با همون زاویه به بررسی فرهنگ از دید وبر بپردازیم، یعنی اینکه چه زمینه‌هایی در شکل‌گیری این اندیشه بروز داده، یک بستری ها میبینیم در غرب که نه تنها وبر بلکه خیلی دیگه از نظریه پردازان در اون بستر دارن نظریه پردازی میکنن و اون درگیریه که در حقیقت بین شاخه ای از مسیحیت پروتستانیسم با کاتولیکا و جریانی که قبلا در اروپا مسلط بوده شکل میگیره. لذا به نوعی در حقیقت پروتستانیسم از طریق اندیشه وبر و دیگران داره تئوریزه میشه. حالا این تئوریزه شدن
خودش در بحث های مختلف شیف های مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا اونجایی که اشاره میکنه به عاملیت انسان و اختیاری که انسان داره در ایجاد معنا، خب این خط رو اگر ما بخوایم پیگیری کنیم میبینیم از پروتستانیسم شروع میشه، از عاملیت انسان که یک مفهومی در پروتستانیسم خیلی برجسته میشه، بعد کم کم اومانیسم مطرح میشه در حوزه نظریه پردازی و جایگزین پروتستانیسم میشه، بعد در اومانیسم به شکل خاص‌تر حوزه نظریه پردازی در عرصه فرهنگ میاد، پلورالیسم فرهنگی رو مطرح میکنه. پلورالیسم فرهنگی که میخواد مطرح بشه نیاز به نسبی‌گرایی فرهنگی دارد که در حقیقت اون اختیار انسان در جعل واژگان و مفاهیم به جای میرسه که دیگه صرف و کذب امورم خودش تعیین میکنه. لذا اینها خیلی میتونه در رمزگشایی از اون دستگاه فکری نظریه پرداز ما کمک کنه. سوالی
این نکته رو آقای مادری فرمودن، من میخوام اونو تصریح کنم. وبر رو در واقع ما به عنوان یک جامعه شناسی که مقوله فرهنگ رو امری مستقل از اقتصاد و سیاست گرفت باید بشناسیم، یعنی موقعی مارکس میاد راجع به زیربنا و روبنا حرف میزنه و تقریبا راجع به فرهنگ چیزی نمیگه، وبر در هم رتبه و هم دوره با اون فضا فرهنگ به عنوان مقوله مستقل مطرح میکنه و از این جهت وبر رو بعضی ها فیلسوف فرهنگ که میدونن به فرض اینه که وبر اعتبار مستقلی برای فرهنگ قائل میشه. نکته دوم اینه که تو بعضی از بحثایی که وبر به صورت مباحث معروف و مشهور مطرح شده، مثل بحث معروف به مشروعیت لژیتیمیسی یا در واقع بحث قفس آهنین بوروکراسی و آیرون کیجی که توی اون قفس آهنین بهش میپردازه، توی بوروکراسی بهش میپردازه، ما در واقع کارکردها یا تعاریف وبر یا نگاهمون رو به فرهنگ میتونیم ببینیم. یعنی وبر نسبت به مقوله فرهنگ در عصر خودش، لااقل فرهنگ مدرن، کاملا موضع انتقادی داره. درسته که واضح طراح یا توصیفگر اونه، اجازه فرمودن یعنی در واقع وبر رو جزء جامعه شناسان تفهمی تقسیم بندی میکنن، اما وبر به طور مشخص نگاه انتقادی داره و شاید سرلوحه منتقدان نسبت به امر مدرن رو ما بتونیم تو وبر و در مقوله فرهنگ بتونیم ببینیم و مشخصا بحث قفس آهنینی که در نسبت به دموکراسی مطرح بروکراسی مطرح میکنه. از سوم اینکه توی انتقاد دیگه از فعالی راجع به وبر مطرح کردیم، به نکته به دو نکته اشاره میشد. یک نکته اینکه وبر عامل فردگرایی رو حذف کرده، ذات انسان رو نادیده گرفته و در واقع اقتصاد فرهنگی رو بهشون توجه کرده. نکته دوم از اون سمت این که وبر در واقع کنش و عملیات انسانی رو حذف کرده و به اون توجه نمی‌کنه. خواستم اگه فکر می‌کنم اون دو تا نقد رو باید یه خورده دستکاری کرد. حالا چون اسلاید قبل بود، صفحات قبل بود، اگه میشد برگشت میشد دوباره نگاه کرد که دو تا نقد، یک طرفش از موضع سلبی موضع فردیت و عاملیت فردی نقد شده، در نقد دوم از این باب که چرا به فرد محور داده شده و فرد این همه میدان گرفته، در واقع به مورد نقد قرار گرفته. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط در تکمیل فرمایشات درستی که دوستان داشتن می‌خواستم یه مقداری به جنبه‌های فلسفی نظریه وبر بپردازم، یعنی اون مصادر و مناشی فلسفیش. دوستان به جنبه‌های دینیش اشاره کردن. اگر از بالا به نظریه وبر نگاه کنیم، من احساس میکنم ایشون نکته خاص جدیدی در حوزه فرهنگ مطرح نکرده که بخواییم بگیم تئوری فرهنگی خاص وبر است. دنباله رو به طیفیه که در جهان غرب شروع شد، حالا دوستان گفتن از پروتستانتیزم، میتونیم از جنبه های فلسفیش هم اشاره بکنیم، از معرفت شناسی که از دکارت شروع شد و در کانت به اوج خودش رسید. جز اون مسئله که ایشون میاد به جای علوم انسانی تعبیر علوم فرهنگی رو به کار میبره و در مقابل علوم طبیعی قرار میده، به نظر میرسه که نکته جدیدی در حرفای وبر دیده نمیشه. سه موضوع اصلی رو اگر در تاریخ فلسفه غرب ببینیم، مفاهیم انسان و خدا و جهان بوده، اما مفهوم خداوند رو در غرب مسیحی منظورم هست. در حوزه کاتولیک و پروتستان مطرح میشد. زمانی که پروتستان اومد از دین در واقع از کاتولیک شریعت زدایی شد و تبعاتش هم در آثار مختلف رو تفکرات مختلف فلسفی همونجوری که دوستان گفتن دیده میشه. اوجش در کانت با انقلاب در واقع روشنگری که در آلمان رخ میده. و این پروتستانتیزمی که به نظر من وبر و همه متفکرین پس از دوران مدرنیته فرزند اون هستن، یعنی فرزند این تفکر پروتستان هستن، اون اثرات و تبعاتی که از خودش به جا گذاشت میدونیم تو سه دسته طبقه بندیش کنیم. پروتستانتیزم یک سری طیف سیاسی ایجاد کرد، یک سری طیف فلسفی و یک سری طیف فرهنگی. به لحاظ سیاسی سکولاریسم مولد و پروتستانتیزم مولد و مبدع سکولاریسم شد. وقتی که از در واقع کاتولیک شریعت زدایی شد، زمینه جدا شدن دین از رویه سیاسی در غرب جدا شد، مهیا شد که از کانت به بعد این مسئله رو میبینیم. حالا من اگه بخوام بیشتر به جنبه‌های فلسفیش بپردازم، جریانی که از دکارت شروع شد و در کل تاریخ فلسفه فرد می‌بینیم اون دو قطبی انگاری هست، یعنی تقابل بین ذهن و عقل. همین دو قطبی انگاری رو تو تقسیم بندی وبر هم می‌بینیم. زمانی که علوم طبیعی رو به عنوان عین در برابر علوم فرهنگی به عنوان ذهن قرار میده، خب این ریشه‌اش در انقلاب کوپرنیکی کانت که اومد ذهن رو از عین جدا کرد و خواست اون سنت ماقبل خودش که در واقع ابژه محوری بود رو کنار بذاره و سوژه رو به جای ابژه بذاره. همین حاکمیت سوژه که به نوعی اومانیسم بود مولد نظریات در تاریخ فلسفه غرب شد به اسم سوبژکتیویسم. خب سوبژکتیویسم کانتی ریشه‌اش رو نئوکانتیان همونجوری که جناب استاد رشاد فرمودن پیگیری کردن، میتونیم در شوسه و یاکوبی ببینیم و در پیروان اصلی کانت که تحت عنوان ایدئالیسم دیده میشه، شیلینگ و فیخته و هگل. این رگه ها ادامه پیدا میکنه تا در ماکس وبر و در واقع فلاسفه بعد از اون به اوج میرسه. به نظرم بهره برداری که ماکس وبر اینجا از نظریه کانت میکنه توی همین بحث انقلاب کوپرنیکیش هست. سوژه حرف اول و آخر رو میزنه، چیزی که از دکارت شروع شده بود، و همینجا هم هست که طبق تعبیری که دوستانم فرمودن و در پروتستانتیزم در واقع دیده میشه، غفلت از ذات مشترک انسان، اون ذات فرازمان و فرامکان هست که در واقع گرانیگاه و مشکل اصلی نظریه وبر محسوب میشه و اون ذات مشترک تمام نظریات فلسفی که بعد از پروتستانتیزم برای به وجود میاد. بعد از تبعات سیاسی و فرهنگ سیاسی و فلسفی پروتستانتیزم میتونید به نظریه به تبعات در واقع فرهنگیش هم اشاره بکنی که توی آثار وبر هم کاملا دیده میشه. اولینش همون مسئله نسبیت هست. زمانی که اون میگه ارزش‌های فرهنگی ما تعیین کننده نحوه مواجهه ما با واقع هست، خب اینم کاملا ریشه کانتی داره. کانت میخواد این رو تابع ذهن کنه. مقولات انسان هستن که اون چیزی که تحت عنوان فنومن در ذهن شکل میگیره در واقع برداشت و تلقی اصلی ما از جهان خارج است. لذا به نظرم اون دو قطبی انگاری، یعنی تمایز نومین و فنومن کانتی و تمایز بین قضایا که در کانت ایجاد شد، طیف رو ایجاد کرد که در غرب به مرور دنبال شد. همونجوری که دوستان فرمودن علاوه بر نسبیت میتونیم از پلورالیسم و نوعی علم زدگی هم به عنوان تبعات این پروتستانتیسم به عنوان تبعات فرنگیش یاد کنیم که تو آثار وبر هم کاملا مشهوره. یه دور تلقی من اینه که وبر تنها پیرو و دنباله رو به جریانی بود که از غرب بعد از نهضت اصلاح دینی ایجاد شد، دیدگاه خاصی مطرح نکرده جز اینکه مصر بوده که به جای تعبیر علوم انسانی علوم فرهنگی رو با در واقع بریسته تر کردن مفهوم ارزش بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عالی، در نقد تعریفی که ماکس وبر در مورد مفهوم فرهنگ داشت فرمودیم، من خیلی جایی این رو ندارم که بخوام وبر رو نقد بکنم یا در مورد وبر صحبت بکنم، اما اصلا اینه که این سه اعتراضی رو که به تعریف مفهوم وبر داشته اینها بررسی بشه. اولا تعریف مفهوم فرهنگ از نگاه ماکس وبر پیدا نشده، اولا اینه که تعریف جامعی از ماتریور ندیدیم، این رو میپذیریم. اما این دو اعتراض بعدی، اعتراض چهارمتون، نقد چهارمتون رو ارائه نکردیم، گرچه توی صفحه نوشته شده بود اما خیلی واضح ارائه نشد، فقط اشاره ای بهش شد. اعتراض دوم تحت این عنوان که فرهنگ علت علوم انسانیه، اگر همچین چیزی باشه، اگر فرهنگ و علوم انسانی واحد باشن، پس اقتضائات انسانی که توی علوم انسانی وجود داره علت اقتضائات فرهنگی میشه، با اقتضائات فرهنگی و اقتضائات انسانی یکی میشه، در نتیجه فرهنگ کیس محور میشه. خدمتتون عرض کنم اگر ما فرهنگ رو از این مقولات خارج بشیم، از این حرفا خارج بشیم، فرهنگ رو زایده اندیشه بدونیم، حاصل کنش ها و واکنش های انسانی بدونیم، فرهنگ رو زایده فکر و اندیشه بدونیم، پس فرهنگ نتیجه ای از فطرت انسانیه. هر جامعه ای که صاحب فرهنگیه، این فرهنگ برگرفته از فطرت هایی که تو اون جامعه داره حکومت میکنه. پس ایرادی نداره. چه ایرادی داره که فرهنگ و علوم انسانی با هم واحد بشن؟ چه محدودی میتونیم بهش پیدا بکنیم؟ بله، عناصر فرهنگی مثل موسیقی در فلسفه اسلامی یه امری جدای از علوم انسانی بودن. موسیقی رو جزئی از ریاضیات می‌دونستیم، پس عنصر فرهنگی یا عنصر انسانی نمی‌تونیم باشه. ما چیا رو می‌تونیم عناصر انسانی بدونیم؟ مفاهیمی مثل ارزش‌های اخلاقی یا قیم الانسانیه، ارزش‌های اخلاقی رو می‌تونیم داخل در مقوله علوم انسانی ببینیم. یک سری اعمال و رفتاری که ناشی از تقلیده، اونها رو میتونیم عنصر علوم انسانی بدونیم. و یه سری آگاه و اندیشه های بنیادین و شناخت علل و مبادی عالیه، اونها میتونیم داخل در مقوله علوم انسانی بدونیم. دیگه در صورت چیزهای دیگه مثلا هنر، این هنر رو نه ناشی از تقلید میدونیم، نه ناشی از فکر و اندیشه فلسفی میدونیم که بگیم جزء علوم انسانیه، و نه ناشی از ارزش‌های اخلاقی می‌دونیم. پس یه سری مقولاتی که تو فلسفه قرار اومدن داخل در علوم انسانی قرار دادن که البته قرار ندادن، ما تو این جلسه اینطوری عنوان کردیم که این عناصر متعلق به علوم انسانی هست، نه خیلی عناصر متعلق به علوم انسانی نیستن. خصوصیات بارزی که تو علوم انسانی پیدا میشه، همه اونها رو میتونیم بیاریم با فرهنگ یکی بدونیم. یعنی بگیم هم ارزش‌های اخلاقی با فرهنگ یکی هستش، هم تقلید به عنوان یک عمل، تقلید به عنوان یک عمل انسانی، نه تقلید به عنوان هنر، نه به عنوان عادت، این هم جزء علوم انسانی بدونیم، و همچنین آگاهی های فلسفی اون هم به عنوان علوم انسانی بدونیم. اگر دایره علوم انسانی رو با تعاریف اسلامی جمع بکنیم، هیچ ایرادی نداره که فرهنگ و علوم انسانی یه چیز بشن. چیزهای مثل موسیقی و هنر هم از فرهنگ جدا بکنیم، بیاریم بذاریم داخل عناصر فرهنگی، اصلا ربطی به فرهنگ نداره. پس کنش ها و واکنش ها، اینهایی که جناب عالی تو تعریف فرهنگ فرمودید، همه اینها با فطرت انسانی جمع میشن. میتونیم بگیم که فرهنگ و فطرت، فرهنگ و علوم انسانی یکی هستن. این اولین مسئله. دومین نخیر عرض کنم، با نقدی که آقای رشاد به عنوان یک فیلسوف اسلامی دارن این نظریه رو نقد میکنن، بر اساس نقد آقای رشاد به عنوان یک فیلسوف اسلامی هیچ ایرادی ندارم چی چیزی رو مقابل بشین. بله، مسائلی نسبت به وبر هست، من عرض کردم دغدغه‌ای برای نقد وبر ندارم. من دغدغه‌ام اینه که این مطلب رو به نتیجه برسونیم. این نقدی که به وبر کردیم، ببینیم این نقد آیا میتونه کارساز بشه در غرب یا نه. اگر یک اندیشمند غربی اومد در مقابل ما قرار گرفت، ما بگیم چی ایرادی به نقد آقای وبر داریم؟ سومین ایرادی هم که گرفتیم، ایراد اول تعریف فرهنگ، دومیش این بودش که فرهنگ علت علوم انسانیه یا فرهنگ و علوم انسانی یکیه، سومیش تحت این عنوان بود که افراد در نقش ارزش گذارانه و کنشگری آحاد و جوامع انسانی و فرهنگ آفرینی آنها بر اساس ارزش‌های خود ساخته. خب من اینطوری به نظرم اومد که فرهنگ و ارزش یگانه و واحد شدن. یعنی شما می فرمایید که بر طبق حرف آقای بدر فرهنگ و ارزش یکی شدن. هر چیزی که ارزش باشه بایستی فرهنگ باشه. اعتراضتون هم به این بودش که یک سری ارزش هایی رو داریم، ارزش های خوب هم یک سری ارزش هایی داریم، ارزش هایی بدن. اینطوری باعث میشه که فرهنگ هم خوب و بدش یکی بشه. عرض میکنم خدمتتون، خودتون فرمودین ارزش های ایجابی و سلبی. یه سری ارزش ها ایجابی هم، یه سری ارزش ها سلبی هم، نقضی بهش وارد نمیشه. میتونیم فرهنگ هم فرهنگ خوب و بد داشته باشیم. بعضی از جوامع فرهنگ خوبی رو دارن، بعضی از جوامع فرهنگ بدی رو دارن، بعضی از جوامع فرهنگ صحیح دارن، بعضی از جوامع فرهنگ ناصحیح دارن. تکلیف این دوتا میشه باش روشن کرد. اتفاقا من فکر میکنم که این نقدی که بخوام با آقای ماکس وبر ارائه بکنیم، نقد به نظر من برای خود من قانع کننده نبودش. ضمناً اون مطالبی هم که حضرت آقا فرمودن شروع کردیم، تاریخ فلسفه اسلامی رو بررسی کردیم، یه توجهی بکنیم به این برخوردی که در فلسفه غرب وجود داره. و اون همینه که یه سری افراد قائل به اصالت جامعه و مسائل اجتماعی شدن، افرادی مثل روسو، افرادی مثل والتر بنیامین در عصر حاضر، و یه سری افراد قائل به اندیشه انسانی شدن. خب اینا نشأت میگیره از همون ترسی که از جامعه داشتن، ترسی که از ارزش‌های جامعه داشتن. به واسطه رنسانس یک فراری غربی‌ها از جامعه کردن. امروز والتر بنیامین تئوریش اینه که به غارها پناه بذاریم. ما صحیح، من فکر میکنم ما صحیح نیست که اندیشه یک فردی رو که اینقدر از جامعه، اینقدر از برخورد با مردم میترسه. والتر بنیامین میدونه که همونطور که آقا میدونن آخرش خودکشی کرد. چرا؟ علتش این بود که انقدر در نگاه اینها جامعه پس و فرومایه بود، از جامعه قرار میکرد. همون طوری که الان آقای سروش داره میگه، از جامعه گریزونن. این نقدهایی که اینا میکنن، این طبقه بندی که اینا میکنن، حاکی از اینه. یه به حرف اساسی این که جامعه حق یا ارزش های انسانی هست، این دوتا چه برخوردی میتونن با هم داشته باشن؟ آقای مطهری هم که تو کتاب جامعه و تاریخ به این اشاره کرده، بعضی از آقایون در حال حاضر مثل آقای حائری و اینها که من اطلاع دارم نسبت به این مسئله حساس شدن. توی غرب هم این نقد دوباره وجود داره، کتابهایی از اینا هستش که میشه در مورد این مسئله. علی حال من عرض اصلیم همون نقد فرمایشات آقای رشید.
وقتی شما رو نگیرم زمان زیادی هم نمونده، فرمایشات شما رو بشنوید بهتر هست. فقط خیلی فوری چند تا نکته رو عرض کنم. در مورد تعریف وبر، اولا دیکشنری ماکس وبر دیده شده در این چند صفحه، خوشبختانه حتی از دیکشنری ماکس وبر که در قبل نوشته شده کاملتر هست. بعد از کنم خدمت شما که یک اشکالی مطرح شد با اون که وبر که نظریه بی‌طرفی ارزشی رو مطرح می‌کنه، یعنی قائل به این است که راه دین از ارزش، راه علم از دانش، علم از ارزش شده است، پس چجوری اینجا مطرح می‌کنه به علوم فرهنگی، علوم سنگی رو مطرح می‌کنه؟ خب اگر مطالب وبر رو دقیق‌تر بخونیم فکر می‌کنم به این صورت متوجه بشیم که او قائل به این هست که علوم فرهنگی مقصودش این هست که فرهنگ موضوع مطالعه هست در علوم انسانی. وقتی کنش اجتماعی رو تعریف میکنه، کنشی که معنای ذهنی رو کنشگری به کنشگر دیگر نسبت میدهد و ما باید اون معنای ذهنی رو بفهمیم و درک کنیم، این دقیقا معناش همون هست که عرض کنم که علوم انسانی علوم فرهنگی هستن. اما خب دو تا نظر هست، یک نظر ربط ارزشی داره، یک طرفی ارزشی. ربط ارزشی یعنی یه موضوع ارزشی رو میتوانیم انتخاب بکنیم، همچنان که گفت نمیدونم دین و فحشا و چیزهای مختلف، ولی بی طرفی ارزشی یعنی این که خودمون رو خلق بکنیم از ارزش ها در مقام مطالعه و تفسیر اون ارزش. این رو برای خودش قائل هست، یعنی فکر میکنم که از این جهت به نسبیت از این جهت به نسبیت نخوره. مطلب دوم این که حالا گفته شد که ایشون فرهنگ رو در جای مثبت می‌انگاره، در جای سوری. من خیلی دقت نکردم، متوجه نشدم که کجا فرهنگ رو وبر مثبت و مطلوب و متعالی تصور میکنه. حالا فرهنگ رو اگه امری انسانی بدونه باز ضرورتی نداره، در همخندگی نداره که از مطلب مطلوبی هم باشه. یه نکته دیگه این که من احساس میکنم که نظریه وبر، من یه زمان فکر میکردم که در مورد خود تعریف فرهنگ اصلا میشه ارزش‌های اسلامی رو یا حتی سکولاریسم رو دخالت داد یا نه تعریف فرهنگ امر سوری و فراارزشی. بعد در مورد تعریف آقای رشاد فکر می‌کردم که تعریف ایشون مثلا نگرش دینیش در کجای تعریفش از فرهنگ مدخلیت داره، که یه نکاتی رو پیدا کردم اینجا در تعریف وبر از فرهنگ که اگه جمع‌بندیش کنیم میتونیم بگیم فرهنگ عبارت است از مجموعه معانی ذهنی که بر ساخته انسان است و وی به واقعیت‌های خارجی نسبت میدهد و اساساً واقعیت رو در چارچوب معانی ذهنی در میآورد. اگر اینطور بخوام نگاه کنیم دو تا نتیجه ضد دینی و سکولاریستی میگیریم. اول اینکه فرهنگ فقط بر ساخته انسان است، مثلا فرهنگ اسلامی یا فرهنگ مسیحی در صورت نابش خالقش خداست، بر ساخته خداست نه انسان. این اومانی نظره تو تعریف فرهنگ اینجا مدخلیت پیدا کرده. نکته دوم نسبیت فرهنگی است که بحث میکنه. دلیل این که راه علوم انسانی و به صورت کلی علم از ارزش‌ها جداست این است که ارزش‌ها مقوله نسبی هستند، در حالی که ما تو تفکر اسلامی معتقدیم که نه، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ اسلامی و ایدئولوژی اسلامی کاملا برهان‌پذیر معقولن، دین رو میشه اثبات کرد و اینطور نیست که اگه پاره‌ای از ارزش‌های بشری نسبی بودن همه ارزش‌ها نسبی بشن. من فکر کنم از ناحیه اسلامی این دو تا نقد هم شاید وارد باشه. ببخشید.
کسی این مطلبی نمی فرمید؟
همون از اون رو خیلی رو میدن همون برس پس تو در مطلب دارید این مطلبی تکلیف این بحث هارم روشن بکنم که بایان میشه گفت فرهنگ اسلامی اگر تفاهم کنیم که اعتقادی باید بیاد تو جامعه رایج بشه بین افراد انسان ها که بشه رسم فرهنگش گذاشت و گفتن فرهنگ اسلامی وقتی که اینا تو درفی جامعه خاصی تعریف کنی و طبیعتاً وقتی تعریف کردی با بقیه یه عوامل جغرافیایی تاریخیش هم مخفی کشه این مفرهنج اسلامی خالصی که ارتباط به سرزمین نداشته باشه به شاید نشه به لحاظ مبانی که تو اینجا هسته قرار رو بشتیم به کار ببریم که دوستان به کار برن خامگم نظرت من باید به این موضوع هم بدیم. شاید برای اون باید یه اصطلاح دیگری وضع کنیم افکار و اندیشه های اسلامی. حالا بعد اگر اومد تو روابطی انسان ها مستقر شد در یه جامعه بگو اینا تحت تاثیر فرهنگ اسلامی یا فرهنگشون اسلامی شده است به معنایی که بچه مسلطش متأثرات اعتقادات و ارزش‌های اسلامی است. میدونم تونستم منتقل کنم گرفت ذهن کجا هست؟
فرق بینید فرهنگ اسلامی
نه میگم اصلا نمیشه کلمه فرهنگ اسلامی رو به کار برد. چرا؟ چون قرار داد گذاشتیم که فرهنگ وقتی معنا داره چه شو بیایی توی جمعی از انسان ها تجلیه اون رو ببینیم به سری قطعات مختلفی از اعتقادات و ارزش ها هست چه باید بیایی تو کنش های انسان های جامعه و این جامعه فرهنگ اسلامی رو بین خودشون یعنی اعتقادات و ارزش های اسلامی رو بین خودشون رایت کردن. این پدید درست شده داریم فرهنگ اسلامی
خیلی فرهنگ اسلامی بودن و این ماش بعد از
بعد از که اعتقادات اسلامی و ارزش های اسلامی رو آوردیم تو روابط انسان ها شکل دادیم اسمش رو بذاریم فرهنگ اسلامی. یعنی حتما فرهنگ اسلامی نیاز به یک جمعیت و سرزمین داره تو بشه بگو اینجا فرهنگ اسلامی مستقره.
البته اگه تمایز بین فرهنگ ذهنی و انتقال بشیم تا خودتی شاید نامسده حل بشه. فرهنگ ذهنی لزومن هنوز اینگیت پیدا نکرده. البته ممکنه در اصفان حضور داشته باشه اما جغرافی های حضورش خاص یه جمعه خاص نیست.
به نظرم گیره کار برده مفهوم داریم لغت چم برده به هر دوش میگون فرهنگ درک میخوام یه خطه بفهمیم باید دو تا رو تفکیک کنیم به دو تا مستقل یه لغتی برش وضع کنیم خوبا چه اجابه
خب دیگه نکته نیست یه بعضی مورد که میرسیم مختصری توضیح بدیم. اگه از کنم که فهمتون بایی زوئل فهمدم که اصل معنوی انگاری فرهنگ درسته، میتوان گفت فل جمله درسته، اما یه مقدار دقیق تر که بشیم اگر تعریف خودمون رو قابل قبول بدونیم و بعضی تعریفی که در جهاتی با تعریف مختارمون از فرهنگ مشابهت و مشارکت داره، ممکنه بگیم باز حرف دقیق نیست. هم از فیلسوفان مسلمان هم از متفکران غیر مسلمان و غربی فرهنگ رو یک مقوله کاملا معنوی قلمداد کردن، اما به نظر میسه که با این اطلاق این سخن درست نیست. همه فرهنگ معنویت و وجه معنوی نداره، معنویت نیست و وجه معنوی نداره. در حال اگر رفتار رو، کنش ها رو جزء فرهنگ قلمداد بکنیم، آیا کنش یک پدیده معنویه یا یک پدیده حسیه، یک پدیده مشهوده، یک پدیده سخت و یک پدیده نرم؟ یعنی همه فرهنگ وجه معنوی نداره، بلکه وجه معنوی نه به معنی قدسی، به معنای نرم افزار بودن. همه فرهنگ نرم افزار بودن نیست، لااقل از این که غالبا رفتارها رو جز فرهنگ میدونن، عمل رو، فعل رو جز فرهنگ میدونن، بعضی نمادها رو، اشیاء رو، ابزارها رو، فناوری رو، صنعت رو جز فرهنگ میدونن. در این صورت اینا که در واقع معنوی یا نرم قلمداد نمیشن. فعل جمله میشود گفت که در فرهنگ معنا غالبه. حالا معنوی هم دقیق معنی کن به چه معنا معنوی؟
بار معنایی رفتار باست فرهنگی.
بله، گاهی فرهنگ یه چیزی هست، بله، در اون مایه معنوی داره احیانا، اینطوری درسته. راجبه اینکه وبر در اون نظریش اخلاق پرستانی و روح سرمیداری ناظر به قرائتی یا مذهبی از قرائت و مذاهب مسیحیت این حرف رو زده، این صریح عنوان کتاب و مدعیاتش هست، مطلب درستی است. ما هم نخواستیم متهم کنیم که او میگوید دین منشأ در واقع پیدایش سرمیداری است، بلکه برعکس میخواد بگی که نه دین که یه قرائتی از یک دین. این حرف درست همین هم ازت داشت. این توجیه که جماعی زویل فرمودن، این که ایشون از ارائه تعریفی از فرهنگ اجتناب کرده، شاید به این جهت باشه که اصولا خود تعریف دادن، ارائه تعریف از فرهنگ هم یه عمل فرهنگی است و کسی که میخواد فرهنگ رو تعریف کنه از پایگاه فرهنگی که به او تعلق داره به فرهنگ نگاه میکنه. پس بنابراین باز در حتی نگاه به فرهنگ و بازگویی نگاه به فرهنگ، نگرش به فرهنگ و ارائه انگارهایش درباره فرهنگ نیز یک مقوله فرهنگی است، متأثر از بستر فرهنگی و پیشفرض‌های فرهنگی و پسینه ها و پیشینه های به اصطلاح پیشینه ها و پس زمینه های فرهنگی است. می تواند این چنین باشه، یعنی اشکال آخری که شما وارد کردید که اشکال واردی است و اشکال شایع و کما بیش می توان گفت که فراگیریه که بر بسیاری از نظریه ها یا همین نظریه های نسبی انگار می تونه وارد شه، بلی ایشون که چون این توجیه نکرده، ایشون چون این ادعایی نداشته که من چون اگه بخوام از فرهنگ تعریف ارائه کنم اونم از تذیر مصداق فرهنگی است که من در بستر او میاندیشم و میزیم، پس بنابراین ارائه تعریف فایده نداره، اینجور چیزی رو نگفته. اما اگر تعریف ارائه میکرد ممکن بود ما اشکال برش بگیریم، بگیم که این تعریفی که ارائه کردی هم هیچ قابل اعتماد نیست، قابل اتکا نیست. برای توی وبر که در یک بازه زمانی معینی از تاریخ در یک بستر مشخصی از جهان و در یک حوزه خاصی از جامعه بشری زندگی میکنی، فرهنگ به این معناست. چرا که اگر هیچ چیزی از جنس مطالعات فرهنگی و علوم فرهنگی نباشه، بحث درباره فرهنگ که از جمله اون تعریف آن است که فرهنگی است، که اگه فرهنگی است پس ارزش بنیاده، و اگر هم ارزش رو خود ما خلق میکنیم، و اگر معنی خلق ارزش و به اصطلاح اینکه ارزش رو ما میآفرینیم این باشد که کاملا قراردادیه، اگر این بود این تعریف شما هم قراردادیه، پس تعریفی شما برای ما معنادار نیست، حجت نیست، ارزشمند نیست. اگر تعریف ارائه میکرد این اشکال میتونیم برشون بگیریم، ولی به این بهانه شون تن نزده از ارائه تعریف از فرهنگ. و اشکال آخر انصافا اشکال درستی است و وارده که اصولا این طرز تلقی ها و این نوع این دسته گفتمان ها و پارادایم های معرفتی از این قبیل که مطالب رو نسبی میکنه و حقایق رو، علوم رو، آراء رو گره میزنه به مایه ها و پایه ها و مناشی و مبانی شناور و سیال و متغیر، غیر اصیل، غیر نفس الامری و غیر تکوینی، اینا همه محکومن به بی‌اعتباری. چرا که هر حرفی که میزنن در باره نسبی بودن، اعتباری بودن، غیر واقعی بودن، فرهنگ مدار بودن، فرهنگ ساخت بودن، اینا همین حرفاشون هم محکوم به همین حکم خواهد شد. پس من نظریاتشون پارادوکسیکال و متناقض نماست، خود شکنه. این اشکال دقیق و واردی سوه هم جواب اونیانیان فهمیدن که پروتستانتیزم خودش واکنشی است در مقابل دنیاگریزی کاتولیسیسم. کلیسای کاتولیک با دعوتش به ترک دنیا و دنیاگریزی و زشتنگاری شؤون دنیوی، بعد پنداری مطلق امور دنیوی، فضایی به وجود آورده بود به صورت تفرید در سهم دنیا و ارزش دنیا و این مقولات که اقتضا میکرد افراط در مقابل اون رو. و پروتستانتیزم یک نوع، همطور که معنی لغویش پیداست، یک نوع اعتراض بوده، واکنش اعتراضی بوده در قبال تلقی های نصواب و تفریطی. و حرف صحیح همینطور هم هست و نتیجهش این میشود که من به فرمشتیم دکتر بانیانی اضافه میکنم که پس ظهور پروتستانتیزم خودش یک ظهور فرهنگی بوده، پدیده فرهنگی است پروتستانتیزم، نه پدیده دینی. یعنی بیش از آن که تفسیر مسیحیت باشد و فهمی از اناجیل، یک مقوله فرهنگی است، اتفاق فرهنگی بود در اون دورو افتاد در مقابل یک رفتار فرهنگی. این حرف دقیقا درست و در حقیقت همطور که خود مسیحیت رو امروز یک بیشتر پدیده معرفتی قلمداد میکنن و ازش به مسیحیت تعبیر میکنن نه دین مسیح، این تفاوت رو تصور میکنم میشود گذاشت بین دین مسیح، آورده است مسیح، و مسیحیت، آنچه به او به مسیح منصوبه و آنچه امروزه در دسترس و دیدرس و تیررس فکری انسان و فهمی انسانه. خود مسیحیت بیشتر یک مقوله فرهنگ‌آلود و بچه معرفتی داره، فهم از مسیحه، فهم از دین مسیحه، منصوب مسیح است، منصوب دین مسیح. این مثل اسلامی بودن، اسلامیت نسبت به ذات اسلام. پروتستانتیسم یک نوع در واقع لایه جلوتر و یه مقدار عقبتره از این مقوله حتی معرفت، معرفتی تره تعبیری میتوان گفت و این مطلب درست. از وقت که اگر میگیم فرهنگ اسلامی، نقطه دیگه که فرمودن این که چون ما فرهنگ رو عبارت میدونیم از اون پدیده‌ای، واقعیتی و مقوله‌ای که در بستر زمین و زمان و در متن یک جامعه شکل میگیره و تکون پیدا میکنه، این گره میخوره به زمین و زمان و جامعه، نه به یک دین، به یک فلسفه، به یک مبنای تفکر. پس چطور ما میگیم فرهنگ اسلامی؟ اینکه فرهنگ زمانی، زمینی، جامعه‌ایه. اسلامیت فرهنگ و بسیاری از مقولات میتونه با معایر مختلف اسلامی انگاشته بشه و اسلامی تلقی بشه، اسلامی تعبیر بشه. از اینکه یک مقوله مبانیش رو از اسلام گرفته باشه، مقوله برآمده از منابع اسلامی باشه، از قرآن و حدیث گرفته شده باشه، تا اینکه یه مقوله در جامعه‌ای که پابنده به اسلامه، منصوب به اسلامه، پدید آمده باشه، تا اینکه یه مقوله کاربرد اسلامی و دینی داشته باشه. به مراتب مختلف میشه یک مقوله رو اسلامی دانست. فرهنگ رو هم ممکنه به یه لایه، یه نوع از فرهنگ رو اسلامی بدانیم که گاهی با دقت میگه فرهنگ مسلمین، چرا که ممکنه فرهنگ یه جامعه مسلمان اسلامی محض نباشه، بومی نیز بوده باشه، آمیزه ای از آموزه های دینی و مواریث در واقع قومی باشه. این رو هم میتونیم بگیم اسلامی، از اون جهت که مسلمانانی در عینی که در یک سرزمینند و دارای یک تاریخی هستند و قومیتی هستند و یک سلسله بر حال نمادها و نمودهای ژنتیکی و زیستایی و وراثتی هم در وجود اونها، در زندگی اونها، در رفتار اونها، در فکر اونها حضور داره، باز میگیم اسلامی. چرا؟ به همین اعتبار که اینا به هر حال آمیزه ای از آموزه های دینی اسلامی با قومیشون رو دارند و بهش پابندند و در فضاش زیست میکنند. نسبی میشه گفت اسلامی است، در یه سطحی و در یه حدی اسلامی است. اما اگر فرض کنید یه جامعه رو فرض بکنیم بشود میسر باشد که از تاریخش گسسته باشد، کاملا از پیشینه و پیرنگ های معرفتی و فرهنگیش بریده باشد و درست مثل کسی که به اصطلاح به فطرت زاده شده و به فطرت زیسته، که در شأن معصومین اینجور میگن رجوع از در سامانی ها که از بحثی که مطرح میشود که اون بزرگوار مولود به فطرت بود، حالا یه وقت مولود به فطرت بود به این معنی که دور جاهلیت رو درک نکرده بود به این معنی میگن، که به این معنی میگن که نه، با همون فطرت محض و ناب اسلامی متولد شد، با همونم بالید و بارور شد، بزرگ شد، پرورده شد. اگر ما فرض کنیم نفر یه جامعه چنین بود که فطری بود، اسلامی بود، دینی زاده شد، دینی زیست، فرض کنیم اون فرهنگی که او داره طبعا با اون فرهنگی که به تعبیری میگیم فرهنگ مسلمین فاصله پیدا میکنه، چون هیچ یک از عناصر مثلا فرهنگ بومی و قومی و اقلیمی درش راه نیافته و نشانهایی و ردپاهایی از این جهات احیانا در فرهنگ اونجون آنچنان فرهنگی دیده میشه. خب اون فرهنگ نابتر میشه، نابتر اسلامی است، فرهنگ اسلامی ناب است، فرهنگ اسلام ناب است. و شما اگر در این لایه با مراجعه به کتاب سنت و عقل حجت به اتکای فطرت فرهنگی رو تونستی پدید بیارید یا خود به خود پدید آمد که در بستر و فضای اون فرهنگ زیست کردیم، این فرهنگ رو کاملا میتونیم که اسلامی است، این اسلامی تر از اون فرهنگ غربی است. اینجور در واقع رده بندی و لایه بندی و رتبه بندی رو معطوف و متأثر از معایر و مبانی و شاخصهای انتصاب و توصیف اگر به اصطلاح در نظر داشته باشیم، اشکال نداره بگی فرهنگ اسلامی است، چرا که گرچه فرهنگ باید در عمل ما پیاده شده باشه، در اندیشه ما به عنوان انسان، در اخلاق و منش ما به عنوان انسان پیاده شده باشه، اما از یه جای گرفته شده، ما تحت تأثیر اسلام در مقام اندیشیدن می اندیشیم، در مقام رفتار کردن منش ها و خوی هامون ظهور میکنه، افعالمون، حقوق ما تحت تأثیر اسلام پدید آمده، تکون یافته، به آن ملتزمیم، یعنی منبع ما اسلامی است ولو این اسلام محقق شده. و عرض کردیم که دین آنگاه جزء فرهنگ میشه که با همین وجه انضمامی و به شرط شی ببینیم، صرف دین و هر دینی فرهنگ نیست. آنگاه که فرهنگ در بستر و بازه زمینی زمانی و متنی جامع دیده میشه و محقق میشه، میشه جزء فرهنگ، ولی این منافات نداره در این که اسلامیست چون از اون منبع اخذ شده فرهنگ شده باشه، چون در بازه زمانی بستر زمینی و متن اجتماعی معینی تکون یافته و بروز یافته، لذا اسلامی، تعبیر اسلامی کردن هیچ ایرادی نداره. یه رو میسی که از ساعت ده گذشت دیگه، زهران جلسه تجمیه وقتش میگذره، فرمشات خصوصانی دیگه میمونه. حالا ما اینا رو دلم میخواد برسم حضوری حضورتون توضیح بدم، یا لاغل راجع به فرمیش دوستان تعمل کنم نفاتی رو بنیسیم که اگر منتشر شد اینا رو فرمیش دوستان بمونه هم عرایز ما در پاسخ یا توضیح یا دفاع یا انبیاد و انتظار. صلی الله علیه و آله. مجلسی بعد نظریه و تعریف فارسون رو نقد میکنیم که او البته صریحا تعریف داره، نظر داره، و پارسونز هم در دوره ما بسیار تأثیرگذار بوده و از وبر یه لایه زیرینتر آمده در تقسیم علوم انسانی یا مفاهیم فرهنگی و اجتماعی نظریه داره، نظریه غالب الان در جهان. در ایران هم ذهن دانشگاهی های ما با تقسیمات پارسونزی صورت بندی شده، لحظه تا حرف میزنن همه مقالات رو به چهار قسم پارسونزی تقسیم میکنن. من معتقدم در این که وبر عمیق‌تره، پارسونز تأثیرگذارتر و امروزه حاضرتره در بستر فرهنگی و مطالعاتی ما در قلمرو علوم اجتماعی و انسانی. این انشاءالله نقد خواهیم کرد. جان؟ من از کدام یک تعاملاتی داشتم و دارم، ولی دیدم تو ردیف این بحثای ما که ما فعلا بیشتر و بیشتر متمرکزیم بر تعریف فرهنگ، مثل زدار که تعریف آشکاری نداده بود، او دیگه خیلی کمتر نمیشه خیلی تو این بخش بحث کرد. ممکنه مثلا روزی به دورکیم بشه برگشت در فصول دیگه فلسفه فرهنگ، در فصل تعریف فرهنگ من دارم مطلب چندان صریحی نداره، نمیشه باشه فرهنگی
بله
همینطوره. اصلا آقای جمشیری یه نکته رو نوشته بودن اون اول که نظریه شهید مطهری بررسی میکردیم، به این که شهید مطهری در تعریف فرهنگ روح جمعی رو وارد کرده، بسا این تحت تأثیر همون وجدان جمعی دوکمیست، قطعی نمیشه ادعا رو کرد، ولی شاید هم این تأثیر قابل پیگیری باشه. ولی اینکه بسیاری از دورکین جامعه شناسان و متفکران علوم اجتماعی متأثرن، این انکار ناپذیره. و تنها چیزی که عرض کردم یه مقداری ما مشکل داریم اینه که به اصطلاح آیا ما تعریفی میتونیم به دست بیاریم که در این بحث تعریف از اون استفاده کنیم یا نفی کنیم، بپذیریم، این نوع نفی نیستیم به دست بیاریم.